بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 سطر 14 مع ان دعو المجاز تقتضی تسلیم صحت الاستعمال و ذالک یدل علی خلو الکلام عن التناقض. بحث در این داشتیم که حادث با مفعول یا محدث با مفعول یکسان است، یکی اعم و دیگری اخص نیست. بر این مدعا این چنین استدلال کردیم که اگر فاعل اخص باشد یا فعل اخص باشد و قید مثلا اختیار درش مأخوذ باشه و ما او را مقید به طبع کنیم، تناقض لازم میاد، باید تناقض لازم بیاد. اگر فعل مقید باشد به اختیار و ما او را مقید به طبع کنیم، تناقض لازم میآید. ولی ما ملاحظه میکنیم که فعل را مقید به طبع میکنیم و تناقضی لازم نمیاد، از اینجا نتیجه میگیریم که پس فعل مقید به اختیار نیست. این استدلال ما بود که در این استدلال این چنین گفتیم و نتیجه گرفتیم. اینو که عرض میکنم توجه کنید، گفتیم اگر فعل اخص باشد کلام مشتمل بر تناقضه، کلام یعنی فعل به طبع مشتمل بر تناقضه، و اگر فعل اخص نباشد کلام خالی از تناقضه. و ما معتقد بودیم که فعل اخص نیست، پس کلام خالی از تناقض هست، یعنی خلو کلام من تناقض مطلوب ما بود، چون از خلو کلام من تناقض میتونستیم به رأی خودمون و به غرض خودمون برسیم. غرضمون این بود که محدث با مفعول مساوی است، یعنی مفعول اخص نیست. ما اگر ثابت کنیم که فعل به طبع خالی از تناقضه، میتونیم نتیجه بگیریم که فعل خاص نیست. خب خواجه میفرماید که ما استعمالاتی داریم که در اون استعمالات فعل به موجود طبیعی نسبت داده شده، یعنی که انهو فعل به طبع گفته شده، نگفته فعل به طبع، ولی مثلا گفته که فعل الخمر. این فعل الخمر یعنی فعل به طبع، چون فعل رو نسبت داده به موجود غیر عاقل و اسناد به موجود غیر عاقل، یعنی فعل به طبع. اگر فعل مقید باشد به اختیار، فعل به طبع تناقضه، و اگر فعل مقید به اختیار نباشد، فعل به طبع خالی از تناقضه. ما مدعی هستیم که فعل مقید به اختیار نیست، پس فعل الخمر، فعل به طبع هیچ کدوم تناقض ندارند، بلکه خالی از تناقضند. این مدعای ماست. گوینده میگوید که این فعل به طبع یا فعل الخمر که قبلا نمونه هاشو ذکر کردیم، همه استعمالات مجازی است، بنابراین شما نمیتونید کشف کنید که فعل مساوی با حدوثه. در معنای مجازی مساوی با حدوث هست، یعنی در معنی حقیقی فعل مقید به اختیاره و حدوث مقید به اختیار نیست. پس فعل با حدوث مساوی نیست. بله در معنای مجازی با هم مساوی هست. و این استعمالی که شما نقل کردید که گفتید فعل بالاختیار، که گفتید فعل الخمر، این استدلال، این استعمال، استعمال مجازی است. این اعتراضی است که شده. خواجه می فرماید که مجاز استعمال صحیحه، استعمال غلط نیست. بر فرض که شما این استعمالهایی رو که ما گفتیم مجازی بدونید، بالاخره باید به صحتشون اعتراف کنید، باید قبول کنید که این استعمال همه صحیحه. و اگر صحیحه خالی از تناقضه، چون اگر استعمالی دارای تناقض باشه نمیشه گفت مجازه، باید گفت غلطه. ما میبینیم این استعمالات یا حقیقت یا مجاز، علی ای حال صحیحه. اگر صحیحه معلوم میشه خالی از تناقضه، اگر خالی از تناقضه معلوم میشه فعل مقید به اختیار نیست. چه حالا فعل به تب مجاز باشد چه حقیقت باشد، بالاخره غلط نیست، در حالی که اگه مشتمل بر تناقض میشد غلط بود. پس چون غلط نیست کشف میکنیم که مشتمل بر تناقض نیست. مشتمل بر تناقض نیست یعنی مقید به اختیار نیست که آن بردن قید تف تناقض درست کنه. بنابراین استعمال مجازی هم که باشه مطلوب ما رو ثابت میکنه، که استعمال حقیقی باشه که استعمال مجازی باشه مطلوب ما علایه حال ثابته، چون مطلوب ما اینه که فعل مقید به اختیار نیست و الان روشن شد که فعل مقید به اختیار نیست. زیرا اگر مقید به اختیار بود فعل به تب مجاز نبود، غلط بود، در حالی که شما ادعاتون اینه که مجازه. چون نمیتونید استعمالاتی که ما جلسه گذشته خوندیم منکر بشید، استعمالاتی است که در کلام عرب شده، نمیتونید منکر بشید. میتونید حد اکثر حقیقت بودنشو منکر بشید، نه اصلشو. پس حد اکثر اینه که این استعمالات مجاز باشه. مجاز هم که باشه غلط نیست. اگر غلط نباشد معلومه که مشتمل بر تناقض نیست. وقتی مشتمل بر تناقض نبود معلومه که فعل مقید به اختیار نشده که فعل به تب یا فعل الخم تناقض درست کنه. این اشکال و جوابی است که دنباله بحث گذشته است که ما نرسیده بودیم در جلسه گذشته بخونیم. صفحه 73 هستیم، سطر 14 هم. ما ان دعوال مجاز، بعضی ادعای مجازیت کرده بودن، خاطر گفته بود مجاز نیست، حقیقته. حالا می فرماید بر فرضم که مجاز باشه بازم ما ازش استفاده خواهیم کرد، در حالی که دعوای مجاز، ادعای مجاز اقتضا می کند که شمایی که ادعای مجاز می کنید قبول داشته باشید صحت استعمال رو، چون مجاز استعمال صحیح، استعمال غلط نیست. پس اگر شما این استعمال رو استعمال مجازی می گیرید به صحتش اعتراف می کنید. اگر وزاله، یعنی صحت استعمال، دلالت می کند بر این که کلام خالی از تناقضه، زیرا اگر کلام داره تناقض بود غلط بود استعمال، نه مجاز بود، در حالی که میبینیم مجازه، معلوم میشه که کلام خالی از تناقضه، کلام خالی از بطلانه. دو قسم داشته باشیم،
مثلا فعل بالاختیار،
یعنی دو قسم فعل داشته باشیم، دو تا وضع داشته باشیم.
فعل افعل دو قسم میشه، مثلا یکی فعل بالاراده، یکی فعل
بله دیگه، فعل بالاختیار، فعل بالاراده دو تاست. شما فرمایید دو تا فعل داریم، عرض میکنم با اشتراک لفظی یعنی دو تا وضع شده.
نه، فعل رو در فعل بالاراده حقیقت باشه و مجازن به اعتباری که بالاخره هم فعل مجازن در فعل
به توان استعمال میشه. هیچ اشکال نداره، فعل به اختیار باشد حقیقتا، در به تب استعمال شود مجازن، این معلوم میشه که هر دو استعمال صحیحه.
هیچ اشکالی هم، هیچ تناقضی هم پیش نمیاد که خاطر دایه تناقض میکنه.
وقتی که اگر به تب و به اختیار با هم تناقض دارن یا ندارن، به تب و به اختیار
تضاد دارم، اونم به
خاطر تضاد دارم داشته باشم برمیگرده به تناقض. مهم اون مهم نیست،
اما اشکال نداره
چون تضاد هم داشته باشم با هم جمع نمیشه.
مثلا اشتراک هم به هر میتونه مناسبت بشه، برای که در معلوم اجازه استعمال بشه.
اون کار نداریم، ولی علاقه استعمال علاقه مجاز حتما داریم، مهم نیست. مهم اینه که به طبع و بالاختیار با هم ناسازگارند. اگر در ذات فعل بالاختیار موجوده، دیگه به طبع نمیشه زمینه کرد. مگر شما بگید یه جا بگید فعل خالی از هر دوست، یه جا مقیدش میکنیم به اختیار، یه جا مقیدش میکنیم به طبع، این درسته؟ اشکال نداره. ولی اگر در ذات فعل شما اختیار رو عقص کرده باشید، اختیار دیگه نمیشه سرک کنید. به طب آوردید، اختیار رو مجازن نمیتونید سرک کنید. در ذاتشه. نه توجه کنید، اگر شما در ذات فعل اختیار رو عقص کردید، نمیتونید سلبش کنید. مجازن هم نمیتونید سلبش کنید. خب ببینید، شما به اون ارزمنده توجه نمی کنید. من عرض میکنم که اگر در ذات فعل اختیار عقص شده، شما اختیار رو بکنید، دیگه فعل از من رفته. چطور میتونید فعل رو قبول کنید بعد با تب زمینش کنید؟ اصلا فعل دیگه نیست. حالا اینجور شما بگید، میگید مرکبه. مرکب که باشه یه جزوشو بردارید فعل از من میره. مگه مرکب یه انتفاع انتفاع و عزیزایی نیست؟ مرکب رو کلش رو منتفی کردید منتفی میشه، جزوش رو منتفی کردید منتفی میشه. لازم نیست فعل بسیط باشه. شما فعل رو دارید مرکب میگیرید از یه چیزی به علاوه اختیار. اختیار رو که برداشتید فعل منتفی میشه، نه اینکه اون چیز باقی میمونه و قابلیت پیدا میکند که مقید شود به تب. اصلا فعل کلن از بین رفته، چیزی باقی نمونده که مقیدش کنه به تب. اما اگر شما بخواد اختیار رو حفظ کنید که فعلا باقی بمونه، تب هم بیارید، تناقض درست میشه. شما دارید اختیار رو میبرید از بین. اگر اختیار از بین بره، فعل از بین میره، دیگه چیزی باقی نمیمونه که تب و بهش زمین میکنید. اگر بخواد اختیار رو حفظ کنید، تب و زمین میکنید، تناقض میشه.
یعنی فعل به اختیار با فعل به تب
تباین رو به تمام ذات دارن، تباین به جز ذات دارن، تباین رو به جز ذات دارن.
پس در جزش مشترک،
در جز مشترک. خب شما عرض میکنم، شما بخواد اون جز غیر مشترک رو بردارید، اون جز مشترک هم از بین میره، باقی نمیمونه. شما دارید اون قانونی رو که میگوید مرکب به انتفاع یک جزءش منتفی میشه ندیده میگیرید. اگر واقعا این فعل مرکب است از دو جزء، یه جزء به قول شما مشترک، یه جزء مختص، جزء مختصش که برداشتید مشترک هم از می میره. وقتی مشترک از می رفت دیگه نمیتونید زمین میکنید. شما تو ذهنتون ببینید، یه وقت شما فصل رو برمیدارید، شیئی که نوع مرکب است از جنس و فصل، شاید تو ذهنتون این باشه، شیء مرکب از جنس و فصل، فصل رو برمیدارید فصل دیگه زمینه میکنید، میگید که مرکب منتفی نشد، من تا خواست منتفی بشه یه روز دیگه بهش زمینه کردم، از انتفاع انداختمش. این اشکال نداره، اینجا درسته. شما در ذهنتون جنس رو نگه میدارید، فصل رو بهش زمینه میکنید، مرکب دیگری درست میکنید، مرکب دیگری درست میکنید، نه همون مرکب سابق رو که جنسی داشت و فصلی داشت حفظ میکنید، بلکه مرکب جدیدی تو ذهنتون درست میکنید. در لغت باید مرکب جدیدی رو وضع کنید. مرکب قدیم که از رفته باید وضع کنید، بازم وضع نشده چی کارش میکنید؟ مرکب قدیم که از رفته، مرکب جدید هم وضع نشده، نمیتونید قیاس کنید مانهنگی رو به جنس و فصل. جنس و فصل مرکبه، یک جزو که فصل بر میدارید جنس از بین میره، دو مرتبه جنس رو میارید با فصل جدید ترکیب میکنید، مرکب جدید میسازید. در لغت هم اگه این کار رو بکنید اشکال نداره، بگید من وضع کردم فعل رو برای چیزی به علاوه اختیار، دوباره اگه اختیار رو کندم همون چیزی که باقی مونده زمیمش میکنم به تب و یه وضع جدیدی درست میکنه، این اشکال نداره. ولی فرض اینه که اینطور نشده، چون اینطور نشده، به محضی که شما اختیار رو از فعل گرفتید، فعل باطل شد، با باطل شدنش دیگه چیزی باقی نموند که شما تب و به زمین میکنید، پس ناچارید که اختیار رو نکنید. که تا فعل باقی بمونه. وقتی فعل باقی موند تب و زمیمه کنید، تب زمیمه می شود به اونجایی که اختیارم هست، لازم میاد که تب و اختیار با هم جمع بشن تناقض بشن. وقتی خواجه می فرماد اگر مجاز هست معلوم میشه صحت هست، اگر صحت هست معلوم میشه تناقض نیست، اگر تناقض نیست معلوم میشه اختیار تو فعل مأخوذ نیست. پس مطلوب ما ثابت میکنه. بعد جواب دیگری به فخر میده. جواب دیگری که به فخر میده اینه که ما در اینجا تابع لغتیم، باید ببینیم لغت چگونه فعل رو تفسیر کرده. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم لغت فعل رو تفسیر کرده به احداث شیء، همین دیگه، قید اختیار و قیود دیگر رو نیاورده. و این نشون میده که فعل از قیود خالی است، همونطور که حدوث از قیود خالی است. پس نتیجه میدهد تساوی حدوث و فعل رو، یعنی همونی که ذهبنا الیه، همونی که ما مذهب خودمون قرار دادیم که تساوی فعل و حدوث است، از لغت استفاده میشه، زیرا لغت هم حدوث رو به معنای احداث شی میگیره، هم فعل رو به معنای احداث شی میگیره، چیزی اضافه نمی کنه. الا ان تحقیق بر این است که اهل لغت تفسیر کردن فعل رو به احداث شی ما فقط، یعنی قید دیگه هم نیوردن، تفسیرشون فقط همینه، احداث شی ما. و از هازا، یعنی این چنین تفسیری دلالت میکند الا ما ذهبنا الیه، دلالت میکند بر این که در فعل قید دیگری مأخوذ نیست، همون اموری که در حدوث معتبرند در فعل معتبرند، چیزی اضافه در فعل ما نداریم، بنابراین فعل و حدوث با هم مساویه. بحث تمام شد. تا اینجا مصنف به این صورت وارد بحث شده بود و مطلب رو تمام کرد که میخواهیم ببینیم در فعل چه چیزهایی اخذ شده، فعل رو میخواهیم تحلیل کنیم، یعنی ایشون گفت معنای مشترک رو میخوام تحلیل کنیم، معنای مشترک بین فعل و صنع و ایجاد رو میخوام تحلیل کنیم. بعد گفت به جای این که بگیم معنای مشترک، میگیم فعل رو میخوام تحلیل کنیم. بعد فکر کرد که فعل با حدوث شاید فرق داشته باشه، گروهی فکر کنن که فعل با حدوث فرق داره، گفت در غرض ما فرقی نمی کنه، فعل با حدوث فرق داشته باشه یا نداشته باشه، ما میخوام که حدوث رو به سه چیز تحلیل کنیم و فعل رو هم به همون سه چیز تحلیل کنیم. شما بگویید فعل به 10 چیز تحلیل میشه، یعنی اضافه بیارید قیود رو، اون قیود در غرض ما دخالت ندارن، اون چی که دخالت داره اون ستاست، اون ستا رو حتما ما باید داشته باشیم و تو فعل هم داریم، تو حدوث هم داریم، حالا در فعل اضافه بر این ستا هم داریم داشته باشیم، در غرض ما دخالت نداره. بعد که اعلام کرد در غرضمون دخالت نداره، گفت در این حال بهش میپردازیم، به بحثش میپردازیم، به بحثش پرداخت و گفت که حدوث با فعل مساوی هست. تا اینجا نتیجه گرفت که در فعل و حدوث ما قیود زاید نداریم، هر قیدی که در این داریم در اونم داریم. حالا میخواد فعل رو تحلیل کنه که تحلیل فعل در واقع تحلیل حدوثه، و گفتیم چرا فعل رو انتخاب کرد، چون متکلمین فعل رو مطرح کرده. فعل رو میخواد تحلیل کنه، میفرماد فعل تحلیل میشود به سه چیز که این مطالب در جلسات قبل هم توضیح داده شده، من تا چون ممکنه فراموش شده باشه من تذکر میدم. فعل رو تحلیل میکنه به سه چیز، یکی وجودی که الان فعل دارد، یکی عدمی که قبلا داشته، بالاخره اول این فعل حاصل نبوده بعدن حاصل شده، پس سابقه عدم داشته و لاحقه وجود. تعبیر به سابقه و لاحقه نمی کنیم، میگیم عدم داشته وجود داشته، پس هم عدم دارد هم وجود دارد. اما ملاحظه کردید با بیانی که شد معلوم شد که اگرچه ما تعبیر به سابقه نمی کنیم ولی عدم قبله، اگرچه تعبیر به لاحقه نمی کنیم ولی وجود بعده، این بعدیت الوجود للعدم رو هم ما داریم، یا به تعبیرشون کون الوجود بعد العدم رو هم داریم. پس سه چیز تو فعل حاصله: وجود، عدم، کون الوجود بعد العدم. این سه تا تو حدوث اخذ، تو حادث اخذ شده، یا تو حدوث اخذ شده، در فعل و مفعول هم اخذ شده. خب حالا باید ببینیم کدوم یکی از این سه تا محتاج به علتند. اونی که این حادث رو محتاج به علت کرده کدوم یکی از این سه تاست؟
وجود بعد از عدم همون وجود بعد از عدم نیست؟
نه، خود وجود که وجوده دیگه، صفت وجوده. کون الوجود بعد از عدم خود وجود نیست، صفت وجوده. ما عدم رو داریم، وجود هم داریم، برای این وجود یه صفتی هم داریم که این وجود بعد از عدم. پس سه چیز شد: یکی عدم، یکی وجود، یکی هم صفت وجود. خب میخواد بحث کنه که در بین این سه تا کدوم محتاج به علت هم، یا به تعبیر دیگه اون چیزی که این حادث رو محتاج به علت کرده کدوم یکی از این سه تا هست. می فهمد عدم نیست. عدم محتاج به علت هست، ولی نه محتاج به علتی که حادث به اون محتاج است. ما بحثمون در اون علت الان، علتی که این حادث رو افاضه کرده او عدم رو بهش نداده. عدم سابق علت دیگر داشته. علت دیگرش این بوده که عدم که فاعلش در اون وقت نبوده، یا مادهش نبوده، استعدادش نبوده، بالاخره یه نبودی بود داشته که اون نبود باعث شده که این حادث موجود نشه. اون علتی که این حادث رو موجود می کند باید ببینیم به این حادث چی میده. عدم رو میده، وجود رو میده، یا کون الوجود بعد العدم رو میده. به عبارت دیگه این حادث در کدوم یکی از این ستا به این علت محتاجه، نه به چیزی دیگه. خب عدمش محتاج به این نیست، چون این علت که آمد عدم رو از بین برد. پس عدم وابسته به این نبود، عدم مزاحم این بود، این عدم رو به وجود نبرد، عدم رو اعدام کرد. پس عدم مستند به این علت وجود حادث نیست. علت وجود حادث، توجه کنید، تعبیر میکنن به علت وجود حادث. عدم مستند به علت وجود حادث نیست، مستند به هر چیز هست، علت تحقق، علت تحقق حادث. چون تعبیر به وجود بکنیم بعداً احتیاج داریم به این که بگیم وجود از این علت صادر شده. حالا اول تحقق رو میگیم که دیگه تعبیر به وجودم نشده باشه. خب پس عدم مستند به این علت نیست. کون الوجود بعد العدم هم صفتی ضروری، یعنی لازمه این چنین وجودی این است که بعد از عدم باشه. این چنین وجود این چنین وجود حادث، وجود قدیم مسبوق به عدم نیست، ولی وجود حادث مسبوق به عدمه. و بحث ما هم در وجود وجودی است که حدوث پیدا کرده. پس بحث ما در وجود چنین وجودیه. این چنین وجودی به ضرورت والحتم باید بعد از عدم باشه. پس بعد عدم بودن صفت ضروری اوست، یعنی صفت لازم اوست، و صفت لازم رو فاعل نمیدهد. شما اربعه رو جعل میکنید، زوجیت رو که جعل نمیکنید. اربعه که جعل شد زوجیت هست، هیچ وقت لازم شی رو فاعل جعل نمیکنه، خودش رو جعل میکنه. لازم چنین وجودی این است که بعد العدم باشد. این وصف بعد العدمیت لازم اوست، فاعل این وصف رو جعل نمیکنه. پس علت تحقق این حادث نه عدم رو به این حادث داده و نه بعدیت وجود رو به این حادث داده. پس چی به این حادث داده؟ لا یبقا جز این که وجود رو به این حادث داده باشد. پس در بین این سه جزئی که ما حادث رو به اون سه تحلیل کردیم، وجود مستند شد به فاعل، عدم مستند نشد و بعدیت وجود هم مستند نشد. حالا که وجود مستند شد باید بحث کنیم که علت استناد چی بوده. مستند رو پیدا کردیم یا مستند رو پیدا کردیم، حالا میخوام علت استناد رو پیدا کنیم. معلوم شد که اونی که مستنده به علت این وجوده، اون دوتای دیگه نیستند. حالا سوال اینه که چرا مستنده، چرا محتاجه؟ چون ممکنه محتاجه، چون حادثه محتاجه. اگه بگیم چون حادثه محتاجه، متکلم میتونه بگه پس در ظرف بقا دیگه حادث نیست، پس محتاج نیست. اما اگه بگیم چون ممکنه محتاجه، فیلسوف میتونه بگه در ظرف بقا هم ممکنه، پس در ظرف بقا هم محتاجه. توجه میکنه که اصلا بحث ما با متکلم در ظرف بقاه. متکلم میگه این حادث در ظرف بقا محتاج نیست، فیلسوف میگه این حادث در ظرف بقا محتاج هست. حالا ما الان رسیدیم به این که احتیاج در وجوده، یعنی وجود محتاجه. حالا سوالمون اینه که چون ممکن است محتاج است یا چون حادث است ممکن محتاج است؟ این وجود که محتاجه، چون ممکنه محتاجه یا چون حادثه محتاجه؟ اگه بگه چون ممکنه محتاجه، خب در ظرف بقا هم ممکنه، پس باید در ظرف بقا محتاج باشه. اگه بگه چون حادثه محتاجه، در ظرف بقا حادث نیست، پس باید محتاج نباشه. پس نقطه اختلاف اینجاست که این وجودی که محتاجه به خاطر وصف امکانش محتاج است یا به خاطر وصف حدوثش محتاج است. اصل بحث اینجاست. توجه کنیم بحث ما ریشه یابی کردیم، ریشهشو پیدا کردیم که چرا این متکلم با فیلسوف مخالفت دارد، این جهتشو پیدا کردیم. حالا باید در فصل بعد بحث کنیم که وجود به خاطر اتصافش به امکان محتاج است یا به خاطر اتصافش به حدوث محتاج است. این بحث بعدی است که تو فصل بعدی میاد و ما ثابت میکنیم که به خاطر امکانش محتاج است و نتیجه میگیریم پس در حال حدوث و بقا هر دو محتاج است. کلام متکلمی که در فصل اول این نمط مطرح کردیم رد میشه. پس جواب الان تکمیل نشده، با فصل بعدی تکمیل میشه. در این فصل ما فقط اینو داریم میگیم که اونی که محتاج است به فاعل وجود حادث است، نه عدمش نه بعدیت وجودش. اینو داریم بیان میکنیم تا بعدن برسیم که علت احتیاج این وجود چیست. این علت رو در این فصل طرح میکنیم ولی بیان نمیکنیم. یعنی میگیم این وجود محتاج است چون ممکن است یا محتاج است چون حادث است، اینو طرح میکنیم ولی توضیح نمیدیم. میریم تو فصل بعد توضیح میدیم و اثبات میکنیم. خب پس توجه کردید در این فصل بحث ما در چی شد؟ بحث ما در تعیین محتاج شد. در تعیین محتاج، چون محتاج چیه؟ وجوده یا عدمه یا کون الوجود بدل عدمه. بحث ما در علت احتیاج نیست. ما نمیخوام تعیین کنیم علت احتیاج رو، ما میخوایم تعیین کنیم محتاج رو. دو تا مطلب ها، میخوام تعیین کنیم محتاج رو، نه تعیین کنیم علت احتیاج رو. فخر بعدن میگه حرف مصنف روشن نیست که میخواد تعیین کند محتاج رو یا تعیین کند علت احتیاج رو. و بعد خودش میگه ظاهراً باید تعیین کند محتاج رو. بحثش در تعیین محتاجه، نه در تعیین علت احتیاج. آخر سر همونیده که از ظاهر کلام بخواد، از ظاهر کلام ابن سینا برمیاد استفاده میکنه، لذا اشکال بر فخر نمیکنه. چون فخر اول میگه کلام مصنف مجمل هر دو رو احتمال داره، بعد خودش تأیید میکنه که مصنف درباره محتاج بحث میکنه نه درباره علت احتیاج. وقتی خودش تعیین کرد دیگه ما اشکالی بهش نداریم، حرفش درسته. یعنی ظاهر کلام ابن سینا رو که مراجعه کنید همینطور بدون دقت مراجعه کنید، معلوم نیست داره محتاج رو تعیین میکنه یا علت احتیاج، چون هر دو رو گفته. اما با دقت توجه کنید میبینید که داره محتاج رو تعیین میکنه، علت احتیاج رو تو فصل بعدی میشه. فاذا کان مفهوم الفعل ذلک، حالا که روشن شد مفهوم فعل اینه، یعنی مفهوم فعل مثل حدوثه، مثل مفهوم حدوثه، همونطور که حدوث سه جز داره فعل هم سه جز داره. فعضا کان مفهوم الفعل زالج. بازم ابن سینا در ابتدای بحث خیلی سعی میکنه که به مخالفتی که فیلسوف و متکلم داره دامن نزنه، بازم میگه که فعل مساوی با حدوث باشد که فعل اخص از حدوث باشد، برای ما فرقی نمیکنه، در غرض ما دخالت نداره. ما فعل رو و حدوث رو تحلیل میکنیم به سه چیز. فاذا کان مفهوم الفعل زالج، اگر مفهوم فعل همون مفهوم حدوث باشد چنانچه فیلسوف میگوید، یا این که کان اون حدوث بعض مفهوم فعل، یعنی فعل عبارت است از حدوث به علاوه اختیار، اون وقت حدوث می شود بعض مفهوم فعل، چنانچه متکلم می گوید. فلیسه یزرون و زارکی قرزنا، یعنی زالک یا در بعضی نسخ داره فلیسه یزرون و هازا فی قرزنا، هر دوش درسته، چه زالک باشه چه هازا. بله شما نسخه این چی داری؟ هازا داری؟ بله شاید هازا بهترم باشه. فلیسه یزرون و هازا فی قرزنا، هازا یعنی این اختلاف، یعنی این تساوی مفهوم فعل، این که حدوث تمام معنای فعل باشد یا بعض معنای فعل باشد، این ضرری در غرض ما نداره. بالاخره ما به این جزء تحلیل شده احتیاج داریم، حالا چه فعل همین سه جزء داشته باشه چه علاوه بر این سه جزء جزء دیگه هم داشته باشه. ففی مفهوم الفعل، این ففی مفهوم الفعل رو ما جواب ازا میگیریم، نه فلیسه یزور و نزالک. وقتی مفهوم فعل اینطور بود یا بعض مفهوم فعل اینطور بود، با توجه به این که این اختلاف ضرری در غرض ما وارد نمی کند، می گوییم که ففی مفهوم الفعل سه چیز است: وجودون یک، عدمون دو، و کون و زالک الوجود بدل عدم سه. بعد از عدم تو کتاب ما نقطه گذاشته که و کون و زالک الوجود بعد العدم رو مبتدا گرفته، که انه صفتون لزالک الوجود محمولتون علی رو خبر گرفته. این درست نیست، بلکه کون و زالک الوجود بعد العدم عطف بر وجودون و عدمونه، که انه صفتون لذالک الوجود محمولتون علیه صفت این کونه. پس در مفهوم فعل سه چیزه: یک وجود، دو عدم، سه کون و ذالک الوجود بعد العدم، که این کون گویا صفت است لذالک الوجود و محمول است علی ذالک الوجود. البته از نظر ادبی اشکال نداره شما کون رو مبتدا بگیرید، که انه صفتون رو خبرش بگیرید، ولی بحث این نیست. بحث اینه که میخواد فعل رو به سه چیز تحلیل کنه، نه به دو چیز. به سه چیز تحلیل میکنه، سومیرم صفت قرار میده برای یکی از این، سومیرم صفت قرار میده برای یکی از این سه. کون و زالک الوجود بدل عدم، بدل عدم خبر کونه، کون و زالک الوجود، زالک الوجود اسم بدل عدم،
صفت ادبی نه، صفت بیان کننده ویژگی کون، ویژگی وجوده. یعنی دو تا وجود داره، یک وجود متصف به بدل عدم.
خب بله، ولی این کون ذالک الوجود بعد العدم، بعد العدم صفت برای وجوده، بعد العدم یعنی کون الوجود بعد العدم، شما چه جدا میکنید؟ بعد العدم یعنی کون الوجود بعد العدم، یه وقت میگیم بعد العدم خلاصه میگیم، یه وقت میخوام مفصل بگیم میگیم کون الوجود بعد العدم. کل کون الوجود بعد العدم صفت برای وجود. ولی خب گاهی از اوقات هم به طور مجمل میگیم بعد العدم صفت برای وجود.
نقطه باشه
از نظر ادبی اشکال نداره، ولی از نظر محتوا اشکال داره.
وجود هست، عدم هست و یه چیزی که صفت وجوده،
همین دیگه. یعنی پس شما مبتدا نمیگیرید، شما هم دارید عطف میگیرید، شما هم دارید عطف میگیرید، عرض میکنم عطف میگیرید درسته. خب این سه چیز در مفهوم فعل هست. حالا میخوام رسیدگی کنیم که کدوم یکی از این سه تا محتاجند یا مستندند به فاعل. فاما العدم فلن یتعلق به فاعل وجود المفعول. ببینید عبارت رو، نگفت فاما العدم فلن یتعلق به فاعل، نگفت عدم متعلق به چیزی نیست. عدم عدم مضاف متعلق هست، نمیتونست بگه متعلق نیست، گفت متعلق به فاعل این حادث نیست. و بحثم در همینه که به فاعل حادث کدوم یکی از این سه جز متعلق هست و کدوم وابسته. متعلق یعنی وابسته، اما عدم پس وابستگی ندارد به فاعل وجود مفعول. مفعول یعنی همون حادث که ایشون ازش تعبیر مفعول میکنه. عدم وابستگی به اون فاعل ندارد، ولی وابستگی به یه چیز دیگه داره، ولی وابستگی به این فاعل نداره. و اما کون هذا الوجود موصوفا به انه بعد العدم، این هم فلیس به فعل فاعل ولا جعل جائل. این صفت صفت ضروریه، صفت لازمه. لازم شعر رو که مستند نمی کنیم به فاعل، خود شعر رو مستند می کنیم به فاعل. اما این که این وجود موصوف است به این که بعد العدم است، این موصوفیت امر ضروری و لازمه. فلیسه به فعل فاعل، مثل همه لوازم دیگر است که به فعل فاعل نخواهد بود، به جعل جائل نخواهد بود. از هذا الوجود لمثل هذا الجائز، لمثل هذا الجائز العدم. هذا الوجود یعنی این وجودی که بعد العدم است، برای مثل چنین وجودی که جائز العدمه، چنین موجودی که جائز العدمه، برای مثل چنین موجودی که جائز العدمه. چنین موجود جائز العدم یعنی مفعول، یعنی محدث. این وجوده که بعد العدم است، برای مثل چنین وجود محدثی لا یمکن ان یکون الا بعد العدم. حتما باید بعد العدم باشه، نمیتونه بعد العدم نباشه، چون فرض شده که وجود حادث است. برای این شیئی که میتواند موجود نباشد، خب پس میتواند موجود نباشد بعدن موجود شود. میبینید که اصلا این وجودی که باید بعد العدم باشد لازمه این چنین وجودیه، این چنین وجودی نمیتونه از بعد العدم بودن خالی بشه. نتیجه این شد که پس کون هذا الوجود بعد العدم هم جعل نشده. دقت کنید ایشون دلیل آورد، دلیلش هم صغرا و کبرا داشت، منتها کبرا رو اول گفت، صغرا رو بعدن گفت. گفت هذا الوجود لمثل هذا الجائز لا يمكن ان يكون بعد العدم، لا يمكن ان يكون الا بعد العدم. در این جمله صغرا رو بیان کرد که بعد العدم بودن لازم این وجوده. در جمله قبل بیان کرد که لازم را نمیتوان جعل کرد، کبراست، هیچ لازمی را نمیتوان جعل کرد. نتیجه میگیره، پس کون الوجود بعد العدم رو نمیشه جر کرد. البته اون جمله قبل که من کبرا قرارش میدم احتمالم داره نتیجه قرارش بدید، میتونید همون نتیجه قرار بدید، کبرا رو محذوف کنید. علی حال صغرا کبرا به این صورته، بعدیت این وجود للعدم لازمه این وجود است، این صغرا، و هیچ لازمی قابل جعل نیست این کبرا، پس این بعدیت وجود للعدم قابل جعل نیست، اینم نتیجه. بله از کدام میتونید این جمله قبلی رو کبرا بگیرید، میتونید این جمله رو نتیجه بگیرید، کبرا رو محذوف قرار بدید. حالا اگر نتونستید جمله قبلی رو کبرا بگیرید، خواستید نتیجه بگیرید، اشکالی نداره، کبرا رو محذوف کنید. فبقیه، حالا که معلوم شد عدم مستند نیست و محتاج نیست، بعدیت وجود للعدم محتاج نیست، فبقیه ان یکون تعلق این مفعول، تعلق یعنی وابستگی، وابستگی این مفعول من حیث هذا الوجود است، چون این وجود را دارد محدث است، وابسته است، چون این وجود را دارد وابسته است، نه چون عدم دارد وابسته است، نه چون بعدیت وجود للعدم دارد وابسته است، بلکه چون وجود این وجود را دارد وابسته است. خب پس محتاج تعیین شد، معلوم شد که محتاج چیه. حالا میخوام بیان کنیم که عامل احتیاج و علت احتیاج چیست، چرا این وجود محتاج شده به این فاعل. اما وجود و ما لیس به واجب الوجود، این وجود محتاج است یا به این جهت یا به جهت دیگری که بعدن میگیم، یا به جهت این که وجودی است که لیس به واجب الوجود، یعنی چون ممکنه وجود محتاجه، اگر واجب بود محتاج نمیشد. و اما وجود ما یجب ان یثبت وجوده العدم، یا وجودی است که باید وجودش را عدم سبقت گرفته باشد. یعنی چطوری عبارت منو میکنه؟ وجوده میشه مفعول مقدم، العدم میشه فاعل مؤخر. وجودی است که واجب است که عدمی سابق بر او باشد، وجودش را عدم سبقت گرفته باشد، که میشه وجود حادث. این تعبیر میخواد بیان کند که وجود وجود حادثه. پس یا این وجود چون واجب الوجود نبوده بلکه ممکن الوجود بوده محتاج شده، یا چون سبق به عدم داشته یعنی حادث بوده محتاج شده. پس علت احتیاجش یا امکان است یا حدوث است. به تعبیر دیگه علت احتیاجش یا واجب نبودن است یا دائم نبودن است. حالا باید رسیدگی کنیم که علت کدومه. ببینید ابن سینا بحث تا اینجا رسوند و رها کرد، بعد وارد فصل بعدی میشه. و این از کردم در بسیار از جاها ابن سینا این کارو میکنه، فصل رو با یه مطلبی تمام میکند که قرار است در فصل بعد توضیح داده شود. اینجا هم همین کارو کرده، فصل رو با مطلبی تمام کرد که باید در فصل بعد توضیح داده بشه. تمام تکیه فصلش رو این قسمت اخیر نبود، به اون قسمت قبلی بود، میخواست محتاج رو تعیین کنه نه علت احتیاج رو بیان کنه. ولی خب بالاخره باید علت احتیاج هم بیان کنه، زمینه رو ساخت برای ورود در فصل بعدی. خب کلمات خاطر رو باید بذاریم برای جلسه بعد، اگرچه همین مطالبی که عرض کردم، چرا در جلسه بعد کلمات خاطر رو میخونه فصل انشاءالله که تمام بشه. Thank you.